در این شاهد ثانی از مشهد دوم صور مفارقه به مسل افلاطونیه را بیان کردم و چند اشراق در شاهد ثانی مطرح است. اشراق اول تبیین غرض افلاطون و قائلین به مقاله افلاطون درباره مسل افلاطونیه که گذشت. اشراق دوم تفسیر است که حکمای بعدی از مسل افلاطونیه بیان کردن. این تفاسیر تقریبا پنجگانه را ذکر میکنن و نقد و تحلیل میکنن که منظور افلاطون از این مسل هیچ یکی از این امور پنجگانه نیست که دیگران حرف افلاطون را به یکی از این وجوه خمسه تفسیر کردن. نه مراد افلاطون آن است که فارابی سخن افلاطون را بر اون حمل کرده است برای اینکه جمع کند بین نظر افلاطون و نظر ارسطو، و نه منظور ارسطو افلاطون اون معنایی است که ابن سینا سخن افلاطون را بر اون معنا حمل کرد، و نه منظور افلاطون اون معنایی است که شیخ اشراق به عنوان ارباب انواع تثبیت کرده است، و نه منظور افلاطون اون معنایی است که گفتن موجودات مادی بالقیاس الی انفسها مادیان ولی وقتی نسبت به واجب تعالی سنجیده بشن ثابت و مجردن. هیچ یک از این امور نیست و جهت این که منظور افلاطون هیچ یک از این امور نیست اینا را میگه پس از دیگری ذکر میکنم. بنابراین اول تفسیرهایی که حکمای متأخر از سخن افلاطون به عمل آوردن اونا رو بیان میکنن، بعدن این تفسیرها رو نقد میکنن که هیچ یکی از این تفسیرها نمیتواند مراد افلاطون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فی ذکر نبذ من اقوال الحکما فی تأویل کلام افلاطون و شیعته القائلین به هذه الصور المفارقه و ابطال اون اقوال. الاول ما ذکره المعلم الثانی ابو نصر الفارابی فی مقالته المسمات بالجمع بین الرأیین، که در اون مقاله کوشید بین رأی افلاطون و رأی ارسطو التیامی قائل بشود و قرار بده. در اونجا فارابی این چنین تفسیر کرد: ان مراده و مراد افلاطون من المسل هو الصور العلمیه القائمه بذاته تعالی. چون مشائین معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا را صور علمیه میدانند، یعنی میگویند واجب تعالی که به اشیا قبل از پیدایشون علم دارد عالمون بالاشیا قبل وجودها، صور این اشیا به عنوان علم حصولی همونطوری که ذهن ما به صورت اشیا قبل از تحقق اونها علم دارد، مثل صورتی که مهندس در خاطر دارد و بعد رو اون صورت بنا میکند، واجب تعالی هم به صور اشیا علم حصولی دارد و این صور اشیا قائم به ذات حق تعالی اند اونطوری که صور ذهنی ما به ذهن ما قائم است. چون مشائین و ارسطو معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا را همین صور علمیه می دانن، فارابی می گوید که منظور افلاطون از اون امور مجرده و مسل مجرده همین صور علمی هستن. ان مراده من المسل هو الصور العلمیه القائمه بذاته تعالی، نه علم حضوری بلکه علم حصولی. چون همین صور باقیان و هم اون صور افلاطونیه موجود ثابت و پایدارن، بنابراین قابل تسبیق و هم خواهد بود.
چرا حضوری نباشه نسبت به همین صور؟
اینه چون مفهومات بیش نیستن. البته به خود این صور علم حضوری است، دیگر به این صورت علم حصولی نیست. اما صور حصولیه که ذات به اونها علم حضوری دارد، معیار علم حصولی واجبن به اشیار، لان این صور باقیتون غیر داسره ولا متغیره، و این تغییرت به زالت الاشخاص و زمانیت و المکانیه. او علم به اشیا دارد، گرچه افراد زمانی و مکانی اون اشیا متغیر و داسر و زائلن، اما خود اون صورت ثابته. و ثانی ما اول شیخ و رئیس مذهب هم به، که اون تقریبا در اشراق اول گوشی از اون اشاره شد، اما همش نه. و هو ان المراد من المسل الافلاطونیه وجود و تباع نوعیه فی الخارج. وقتی که افلاطون میگوید این نوع در خارج موجود است، نه یعنی یک فرد مجردی از این نوع در عالم وجود دارد، نه، مراد همون کلی طبیعی است. کلی طبیعی در خارج موجود است، همونطور که فرد در خارج موجود است. وقتی افلاطون میگوید کلی موجود است و نو موجود است، منظور همون کلی طبیعی است که با اشخاص در خارج متحد است و موجود. بله دیگه،
در حالی که افلاطون،
بله، این مقام ثانی است که ایشون میفرمان افلاطون سخنش این چنین نخواهد. و ثانی ما اول شیخ و رئیس مذهب هم به و ان المراد از این مصول وجود و تباع نوعیه فی الخارج عن الکلی طبیعی للاشخاص. و این کلی طبیعی که برای جامعه اشخاص است، نسبت به اشخاص کلی است، و الماهیت لابشد شد. اونگاه ظاهر سخن افلاطون این است که یه موجود مجرد شخصی منهای عوارض مادیه است و کلی طبیعی که این نیست. کلی طبیعی ماهیت لابشرتشه است و اونها موجود مجرد قائلن بدون عوارض. میگوید این یه اشتباهی است که اونها کردن، بین بشرت لا و لابشرت فرق نگذاشتن. اونی که موجود است به نام کلی طبیعی لابشرت است، به اینی که اینها میپندارن به شرط لاست و اشتباهی البته کردن، که بعد مرحوم ماخو میفرماد به اینکه اونها منزه از این مقدار اشتباهن. و حوال ماهیت و لابشرت شی بناعن علا انا عدم تفرقه از قائلین به مسل افلاطونی کما زنهو، این گمان ابن سیناست که اولا نتوانست فرق بگذارد، فرق نگذاشتن بین الماهیت لا بشرد شی که کلی طبیعی است و در خارج به نعت کثرت موجود است، و بین ماهیت بشرد لا شی، بشرد لا که مجرد است و اونها میپندارد.
چون این کم آزنده کلش تو پرانده
باید
باشه.
بله دیگه، او بناعن علا عدم تفرقه بین الوحدت نوعیه و الوحدت شخصیه. کلی طبیعی وحدت نوعی دارد و اونها غالب وحدت شخصی هست. اونها میگوین از هر نوع یک شخص مجرد موجود است، در حالی که این کلی، این جامعه وحدت نوعی دارد، کثرت شخصی نه وحدت شخصی. او عدم تفرقه بین تجرد شی به حسب ملاحظت العقل ذاته فی مرتبت لا یدخلو فیها العوارض و بین تجرده فی الوجود الخارجی عن العوارض. ماهیت در مقام ذات هیچ یک از این عوارض را ندارد، ذاتا مجرد از این همراهان است. در مقام ذات ندارد و ای در وجود خارجی همراه با عوارض و اعراض است. اونو نتوانستن فرق بگذارن بین اینکه اینها گرچه در مقام ذات ماهیت راه ندارن و مقام ذات ماهیت مجرد از این اعراض و عوارض است، ولی همین ماهیت که در خارج موجود می شود همراه با این اعراض و عوارض است. گرچه این عوارض در مقام ذات ماهیت راه ندارن، ولی ماهیت در وجود خارجی بدون عوارض نیست. اینها نتوانستن فرق بگذارن بین این که در مقام ذات اینها عوارض راه ندارد، ولی در مقام وجود خارجی ماهیت مجرد از اینها نیست و نمیتواند باشد. او عدم تفرقه بین تجرد شی به حسب ملاحظه عقل ذات اون شی را در مرتبه ماهیت که لا یدخلو در اون مرتبه عوارض و بین تجرد اون شی در وجود خارجی از عوارض. مثل افلاطونی بر این است که این شی در وجود خارجی از عوارض مجرد است، در حالی که کلی طبیعی در مقام ذات مجرد از این عوارض است، یعنی غیر از جنس فرد چیزی دیگری به همراهش نیست. فحکمو به وجود الماهیات المجردت عن العوارض فی الخارج، گفتن این ماهیات بدون عوارض در خارج موجود است، در حالی که این عوارض در متن ماهیت راه ندارد، نه اینکه ماهیت در وجود خارجی هم همراهی نخواهد داشت و با این عوارض همراه نخواهد بود. فحکمون به وجود الماهیات المجرده عن العوارض فی الخارج بناءً علی وجود الماهیات به عین وجود اشخاصها مع عوارضها و لواحق المادیه وجودا متکثرا فی العین متوحدا فی الحد و نوع. بنابر این که چون این ماهیات در مقام ذهن مجرد از اعراض و عوارض است، در وجود خارجی همراه با اعراض و عوارض است، در خارج به نحو کثرت موجود است، در ذهن به نحو وحدت موجود است، اینها نتوانستن بین این دو وعا که در وعا ذهن واحدن و در وعا خارج کثیرن یافت می شود فرق بگذارن، لذا گفتن طبیعت بدون عوارض وجود دارد، این نوع بدون عوارض زائد وجود دارد، در حالی که این نوع بدون عوارض فقط در ذهن وجود دارد نه در خارج. بناءً علی وجود این ماهیات، این ناهیت نوعیه، به عین وجود اشخاصها مع عوارضها و لواحقها المادیه وجودن متکثرن فی العین متوحدن در حد و در نوع، یکیست، یک حد و یک نوع است، وحدت نوعی دارد و تعدد شخصی. این تفسیر ابن سیناست نسبت به سخن افلاطون و منشأ تفسیر هم این وجوه عدید است. اگر یک نوعی مجرد باشد بله منحصر در فرد است، اما اینه در باره انواع مادی هم می حرفون دارد. بله، ولی این نوعی که حد واحد دارد و افراد مادی دارد، آیا همین نوع مجردن عن العوارض نه در ذهن در خارج وجود دارد یا وجود ندارد؟ ابن سینا میگوید نه، و میگوید افلاطون نمیخواهد بگوید به این که این نوع که دارای افراد مادی است بدون عوارض مادی در جهان مجرد یافت میشود، فقط میخواهد بگوید به این که طبیعت وجود دارد، طبیعتی که ذاتاً هیچ یک از این عوارض همراه او نیست. البته این رو هم در مقام ثانی مرحوم صدر المتعلین رد میکنه. تفسیر ثالث اینه که انها عبارتون عن الاشباه المثالیت المقداریت الموجودت فی عالم المثال. این مثل افلاطونی هم اون موجودات عالم مثال است. موجودات عالم مثال موجودی است که ماده ندارد ولی شبه و مقدار و شکل و کیفیت های مجرد برزخی رو خواهد داشت. نظیر صور منامیه، نظیر صورت هایی که انسان در عالم رؤیا میبیند، این اینها در عالم خارج موجود است، موجود باشد. و منظور افلاطون خلاصه وجودات عالم برزخ است، موجودات برزخی است، نه موجودات عقلی. عبارتون عن الاشباه مثالی که مادی نیست، مقدار دارن و در عالم مثال هم موجودن، و این عالم مثال عالم متوسطون بین عالم المفارقات که مجرد محضن، نه تنها ماده ندارن بلکه مقدارم ندارن، و عالم مادیات که در مرحله نازل قرار گرفتن.
اشکالش
اینه که اون نمیتواند این باشد. افلاطون که قائل است به اربع علوم و مجردات عقلیه، او مجرد از مثال و مقدارم خواهد بود. این برزخ است، او عقل است، این متوسط است، او عالی است. و سیجی البرهان منا علی وجوده. البته عالم مثال وجود دارد، ولی افلاطون که قائل وجودات عالم عقلی است، مراد این نیست. عرب ما علیه صاحب و حکمت الاشراق، شیخ اشراق که قائل است به ارباب انواع، میگوید به این که هر نوعی که در عالم طبیعت افراد مادی و مصادیق مادی دارد، یک فرد مجرد عقلانی خواهد داشت. یعنی اگر درخت در این عالم موجود است، یک درخت مجرد بدون ماده و مقدار و شکل هم در عالم عقول موجود است، و اگر انسان موجود است، اونجا هم یه انسان عقلی موجود است، و هاکذا. عرب ما علیه صاحب و حکمت الاشراق انها عبارتون عن سلسلت الانوار العقلیت الغیر المترتبت فی الالیه. چون سلسله عقول را به دو قسم تقسیم می کند شیخ اشراق، عقول طولیه که هر کدام معلول ما فوق به علت ما دونه، بعد میرسد به عقول عرضیه که گرچه بعضها افضل من بعض هستند و اشرف من بعض هستند، اما در عرض همان، یعنی بعضها علت بعض نیستند. رب و نوع انسان علت رب و نوع فلون حیوان نیست، رب و نوع فلون درخت علت رب و نوع فلون معدن نیست، اما اینها از این جهت در عرض همان که سلسله اینا سلسله علی نیست، گرچه بعضشون از بعضی افضل و اعلم و اشرف هم. و هر نوعی که در عالم موجود هست، همونطوری که افراد مادی دارد، از همون نوع فرد مجردی موجود است. عرب ما علیه صاحب و حکمت اشراق که انها عبارتون عن سلسله انوار عقلی که چینش علی بینشون نیست، الغیر المترتبه، که از اونا تعبیر میکنن به عقول متکافئه، انوار عرضیه، یعنی هیچ کدام علت دیگری نیست در برابر عقول که انوار طولیان، که بعضی معلول بعضی و بعضی علت بعضی هن. اونا عقول طولیان که هر کدام علت مادون و معلول مافوق هن، و اینا عقول عرضی هن که علیت بینشون نیست، نه عرضیت یعنی همسان هن. انها عبارتون عن سلسلت الانوار العقلیه که غیر مترتبه و علیت است، ان نازلت فی آخر مراتب العقول. سلسله عقول طولیه که تمام می شود مثلا به عقل فعال می رسد، اون وقت زیر پوشش عقل فعال این عقول عرضیه محقق می شود.
این عقل فعال صادر اینها
مستر این هاست یعنی؟
بله بله صادر کننده هست. برای که مرموم لحاظی هم و کانون این کل من اشرافاتی عقل که اون من اشرافاتی مقصود این هست که حتی عقل اول و عقل دوم اون هم وقتی شهود هایی دارن و اشرافاتی میشه بهشون اون هم قولی قول عزیز آنه میشه که مطبی که نمیتونه تحت مثلا
بله، ولی با این تر که اینها که پیدا میشوند از مشاهده دانی نسبت به عالی و اشراق عالی نسبت به دانی چیزا پیدا میشوند، نظیر عقول طولیه نیست، به نظیر عقل فعال نیست که عقل فعال هم از اونها صادر بشود، این ارباب انبام از اونها صادر بشوند که بشوند در عرض عقل فعال، این چیز نیست. عقل فعال آخرین مثلا عقلیست در سلسله طولیه که فعال در عالم مادون است، اون وقت چون جهات فراوانی در اینها هست عقول ارضی راه پیدا میکنند، ولا این چیزی نیست که عقل فعال یا عقول سایر عقول طولیه نظیر این ارباب انواع محصول اشراقات و مشاهدات و بالایی باشند که اینا باشند در عرضی هم.
بله فرمودم بالاخره اون اشراقات بالایی و اون شهودات بالایی که عقل ازشون بوجود بیاد اونها قول ارضیه خواهند بخواهند بخواهند اونها یا میان زیر تدبیر عقل فعال قرار میگیرن یا اینکه اونها اشرف از عقل فعال هستند.
اونها قول طولیه هستند
نه ارضیه.
قول ارضیه اینا مادون عقل فعال هستند.
مادون
بله، چون عقل فعال به تعبیر مثلا اگه فعال داشته باشیم به تعبیر اینا آخرین عقل از عقول سلسله طولیه هست، بنابراین اینا ارباب انوان نازلند از آخرین عقل طولی. النازلت فی آخر مراتب العقول، اونگاه این ارباب انواع چون مجرای فیضن و واسطه تحقق انواع مادیان میگوین ارباب انواع که هم مدبرات عمل خواهند بود، مثلا رب نوعی هست که این نوع افراد مادی در خارج موجود است، فیستر از این عقول ارضیه انواع الاجسام، حالا یا اجسام بسیطه است فلکیتا کانت او عنصریه، بنابراین که نظیر آب و امثال ذلک موجود بسیط عنصری باشد، فیستر انها انواع الاجسام، حالا یا اجسام بسیطه یا اجسام مرکبه، اگر بسیطه شد فلکیتن کانت او عنصریه، مرکبه شد حیوانیتن کانت او نباتیتن او جمادیه. الخامس ان المراد از این ارباب از این مصول افلاطونی نفس و هذه الصور المادیه شخصیه من حیث کونها حاضرتن عنده سبحانه، این موجودات مادی یه وجودی دارن فی نفسه، یه وجودی دارن اندهو تعالی و بالقیاس اله تعالی، در این موجودات مادی فی انفسه ها مادی هن، اما ازا قیست اله تعالی مجرد خواهند بود، این است که میگن المادیات مجرداتون اندل افائل، همین موجود مادی به پدیده مادی به نحو تجرب این دل واجب حضور دارد و اند سایر مجردات به نحو تجرد حضور دارد. ان المراد از مصول افلاطونی نفس همین صور مادی خارجی است، منتها من حیث کونها حاضرتن عنده تعالی لا من حیث کونها به لحاظ انفسها. مثلا فإنها من هذه الحیثیت العلمیت الانسان انتصابیه کان لها ثبوتون علی وجه کلی، تک تک این موجودات گرچه فی نفسه وجود جزئی مادی دارن اما تک تک اینها به لحاظ حضورشون این دل مبدأ یک وجود علمی کلی و ثابت خواهند داشت. فإنها من هذه الحیثیة العلمية الانتسابية كان لها ثبوت على وجه كلي لأنها غير محتجبة بحسب هذه الثبوت بحسب هذا الثبوت بالأغشية المادية المكانية ولا بالملابس التجددية الزمانية. این موجودات مادی گرچه به لحاظ انفسی ها زیر پوشش قشر طبیعت و زمان و مکانند، اما به لحاظ حضورها عنده تعالی منزه از این لباس ها و مبرای از این قشر ها هستند. بله دیگه، اینا در مقام ثانی فرمون که این تفسیر پنجم هم نمیتواند تفسیر صحیحی باشد. لأنها غیر محتجبت به حسب هذا ثبوت، محجوب نیست به غشای مادیت مکانی یا به غشای تجددی زمانی. این مقام اول بحث که نقل آراء حکما درباره تفسیر سخن افلاطون کنه. اما مقام ثانی که داوری خود صدر المتعلهین است، فهذه وجوه تعویل کلامه ولیس شیء منها ما رامه افلاطون بل اقدمون من القول بالمصول. هیچی که از این تفاسیر خمسه نمیتواند مراد افلاطون باشد، والله اعلم. اما ظاهرا افلاطون نمیخواهد این چنین سخن بگوید. اما اول که سخن فارابی است در تفسیر ارسطو، در تفسیر سخن افلاطون، همود فلان المنقول عن افلاطونی ها و تشنیعات لاحقین علا ما فهموه تحقیقا من کرامهم ینافی ذلک. اون چه که از ظاهر نقل سخن افلاطون برمی آید و اون چه که متأخرین سخن افلاطون را فهمیدند و نقد کردند، این نخواهد بود. شما بخواهید توجیه کنید مطلبی است، اما افلاطون این را نگفته. فلان المنقول از افلاطونیین و همچنین تشنیعات لاحقین علی ما فهموا او را تحقیقا من کلام افلاطونیین ینافی ذلک. و قد نقل از افلاطونیین که این چنین میگویند، ان لکل نوع جسمانیین فردا قائما به ذاته. اگر شجری در عالم طبیعت موجود است، یک شجری در عالم عقل مجردن ان زمان و مکان به سایر اعراض و عوارض موجود است و هاکزا سایر الله. و نقل عن افلاطون انه قال انی رأیت عند التجرد افلاکن نوریتن. معلوم شمطوری که یک فلک جسمانی به مادی داریم، یک سماعی مثل یک کره مادی داریم، یک کره مجرد هم خیلی داشت. و ان هرمس نقل شده است که انه قال ان ذات روحانیت القت الی المعارف. یک موجود مجردی معارفی را به سوی من القا کرد و من گفتم من انت؟ قال انا تبع کتام. من طبیعت تام به تو هم، همون انسان کاملم. خلاصه تو طبیعت ناقصی، من طبیعت کاملم. یعنی انسانیت فرد مجردش همان است و فرد مادیش همین است که در زمین است. و اگر منظور افلاطون همون سخن ارسطو بود، دیگر حکمای بعدی این گونه از اشکالات رو بر اونها وارد نمی کردن. در حالی که وقت شن و حکمای بعدی بر افلاطونیین به ما یلزم و هاز المذهب گفتن، به این که اگر هر چی که در عالم طبیعت موجود است یک فرد مجردی در عالم عقول باشد، باید که همونطوری که اینجا خطوط مادی، افلاک مادی، سطوح مادی است، اونجا هم باید خطوط مجرد، افلاک مجرد و دستگاه های دیگر باشد. به مایل ان یکون فی عالم العقول خطوطون و سطوحون و افلاک، و همچنین که و همونطوری که در عالم ماده حرکت ها و دورهایی هست، در عالم عقول باید مصادیق مجردین ها راه داشته باشد. ثم توجد حرکات و تلک الافلاک و الادبار وجود مجرد. و تشنیع کردن، گفتن همونطوری که در عالم طبیعت ما ستاره ها داریم، ما علم نجوم داریم، علم موسیقی داریم و آهنگ های گوناگون داریم، طب و هندسه داریم و مقدارهای مستقیم و معوج داریم و چیزهای سرد و گرم داریم، باید در عالم عقول هم همه اینها باشد. اونا مجردن اینچه این تشنیع کردن. معلوم شود که از سخن افلاطون حرف ارسطو رو نفهمیدن. به چیزهای سرد و گرم داریم، باید در عالم عقول هم همه اینها باشد. اونا مجردن اینچه این تشنیع کردن. معلوم شود که از سخن افلاطون حرف ارسطو رو نفهمیدن. بلا اون که اینقدر تشنیع پذیر نبود. ارسطویان میگوین اشیا قبل از وجود خارجیشون صور علمیه اینها لدن حق تعالی بود به قائم زاد. و ان یوجد هناک علم النجوم و علم اللهون و اسبات المعترفه و طب و هندسه و مقادیر و مستقیمه و اخرى، یعنی مقادیر دیگر موجه و اشیاء و بارده و اشیاء و حاره و بر جمله کیفیت فاعله و منفعله و کلیات و جزئیات و مواد و صور.
جزئیات یعنی چی؟
همه امور جزئی دیگه. آخه وجود خارجی دارن، هرچی اینجا هست باید وجود خارجی داشته باشه در اونجا دیگه.
هر نوع هر فرد باشه
قضیه که بله، هرچی که در عالم ماده موجود است، همونطوری که اینجا یه سیز کلیات و جزئیات داریم، اون هم که جزئیات هم باید کلی خواهند داشت دیگه. و مواد و صورون و شناعات اخرى کما نقله و فارابی فی مقالته و سیعتی ما یکشف و انزالک فی تضاعیف الجواب ان الاشکالات الوارده على وجود صور المفارقه. چون که فارابی هم اینا رو نقل کرده و ما بعدن هم خواست خدا در حل اشکالات بر سخن افلاطون به اونها اشاره خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. معلوم می‌شود که اون چی که از ظاهر سخن افلاطون برمی آید به اون چی دیگران فهمیدند و اعتراض کردند، این است که هر چه در عالم طبیعت موجود است همون به عینه یک فرد مجردی دارد که عالم عقول موجود است، نه اینکه صور علمی اینها به ذات حق تعالی قائم باشد. و اما ثانی که تأویل ابن سیناست نسبت به سخن افلاطون، اون هم به چند وجه که مثلا چون اینها به این دقایق نرسیده بودن، اشتباه کردن کلی طبیعی را به حساب فرد جزئی به خارجی آوردن. فجلالت و قدر افلاطون اعظم من ان یشتبه علیه حاضر اعتبارات العقلیه، که لاب شرط را با بشرط لا فرق نگذارد. ولکلی طبیعی علامه و تحقیق اصلا موجود نیست، برای اینکه حق آن است که وجود اصیل است نه ماهیت. البته کلی طبیعی به تبع وجود موجود است نه به اصاله، و حالی که افلاطون میخواد بگه این موجود حقیقتا در خارج محقق است، نه اینکه ماهیتی به نام کلی طبیعی موجود باشد که این در تحقیق ماهیات وجود ندارند، چون اصالت مال وجود است و ماهیات به تبع اونها هستند یا بلعرض. کیفه والکلی و طبیعی علامه و تحقیق غیر موجود لا فی الخارج و لا فی العقل، در عقل هم به تبع وجود عقلی موجودن در خارج هم به تبع وجود خارجی موجودن، الا بالعرض، یعنی به معنا ان الموجود چه در عقل و چه در خارج، و الوجود العقلی یا وجود خارجی است، لان الوجود امر متشخص فی ذاته دون الماهیت که تشخص ندارد، و ماهیت به تبع وجود موجود است. و چگونه میشود یک امری که بالعرض موجود است لا بالذات ما بگوییم؟ سخن افلاطون نادر به این است. این که میگوید موجودات مجرد در خارج، یعنی این کلیات طبیعی اینها موجودند.
البته افلاطون که مثلا اصالت وجود و اصالت ماهیت براش مطرح نبوده که این مسئله دقیق مطرح بشه، مثلا کلیه طبیعی بالعرض موجود.
بله، اینها از سخنان افلاطون و دیگر بزرگان معمولا شواهدی رو استفاده میکنن که قائلن به اینکه وجود اصیل است، و چون به جلالت قبر افلاطون اینها معترفن، میگوین افلاطون نمیاد بگه یه امر کلی که متشخص نیست این موجود خارجی است، چون افلاطون شخص قائل است، کلی طبیعی که شخص نیست، رو تشخصش هم تکیه کردن. لانه امر متشخص فی ذاته اون وجود دون الماهیه، و این صور افلاطونی مصور افلاطونی موجودات شخصی هن، و این طبیعی کلی طبیعی که تشخص نداره اصلا. و الفرق بین الماهیت المطلقه که لا بشرطه است و الماهیت المجرده که بشرطه لاست این است که ان الاولا که لا بشرطه است یوجد در خارج بالعرض بخلاف ثانی که بشرطه لاست، فانه این بشرطه لا لا یوجد نه به ذات نه بالعرض، در خارج بشرطه لا اصلا موجود نیست. ماهیت لا بشرط در خارج موجود هست، اون هم بالعرض، ولی به شرط لا نه در خارج موجود است نه در ذهن بود، و در ذهن فقط تصویرش هست، البته به شرط لا ذهنی نه، فقط در خارج به شرط لا وجود ندارد. فإن این به شرط لا لا یوجد در خارج لا به ذات ولا بالعرض فی الخارج و انما یوجد فی الارض. چون لا بشرط است با بشرط لا شیء ها می سازد، چون ذاتاً لا در عوارض در او اخذ نشده است، نه اینکه او باید بی اعراض یا بی عوارض باشد. بله، ابن سینا میگوید که منظور افلاطون از این که این ماهیت مجردن موجود است، نتوانست بین لا بشرط و بشرط لا فرق بگذارد، این که موجود است همراه با عوارض است، و این عوارض در ذات او اخذ نشده است، از این جهت که این عوارض در ذات او اخذ نشده است، پس این ذاتن اون عوارض رو ندارد، و از این جهت که در وجود خارجی همراه با اون عوارض است میشه به شرط شیء، پس باید او رو لا به شرط حساب کرد که با به شرط شیء ها تطبیق میشه. و چون نتوانست بین لا به شرط و به شرط لا فرق بگذارد، آمده گفته طبیعت منهای عوارض مادی و عوارض دیگر موجوده، که مرحوم آخون فرمود که این حرف ساده رو نمیشود بگیم که مورد غفلت افلاطون بود که بین لا بشرط و بشرط لا فرق نگذاشت. نه، ایشون میگوید که همین نوع به شرط اینکه هیچ یک از عوارض خارجی رو مادی نداشته باشد، در عالم خارج وجود عقلی داره، نه تنها در ذهن موجوده. و اما ثالث که آلای مثال باشد، این نمیتواند حرف افلاطون باشد، زیرا فرعن تلک المسل کلها نوریتون عظیمتون فی عالم العقل، اونها منزه از مقدار به مثالن، چون که منزه از مادیت هم هستن. فان تلك المسل كلها نوريه عظيمه في عالم العقل، اما هذه الاشباهی که معلقند مجرد محض نیستند، اینا ذوات و اوزا این مقداریه دارای مقدار هستند نه بی مقدار باشند. منتها منها ظلمانیتون که یتعذبو به هل اشقیا و هیه صوران که سودند اسودند زرغند کبودند، مکروهتون که یتعلم النفوسو به مشاهدت ها. این صور برزخیه برای یک دید. منها مستنیرتون تتنعمو به هست و عدا و یه صوران حسنتون بهیتون بیزون که امثال لؤلؤ المکنون برای سعدا. اینا صور برزخی هستم صور آله مثال. ولعن یک، پس اونی که اونها میگوین غیر از این است و از طرفی اینها را هم اونها قائل هم
یک چیز هم مثلا اشخاص فهم میکنن، یک چیز واحد رو یک نفر اینجوری میبینه. چون من یه حدیثی من شنیدم، خیلی وقت شنیدم یادم نیست دارم، که بعضی مثلا از اولیاء خدا رو به بدترین صورت میبینن. این هست همه چیزی مثلا محتضر، حالا من چون نمیدونم زبون نمیارم، مثلا محتضر مثلا از همه اولیاء خدا رو به کریه‌ترین صورت میبینه که معذب میشه. اونی که بد عمل، اونی که خوبه منور میبینه. بعض معنی که اینا یک چیز هم نسبت به اشخاص مختلف هم یا نه واقعا مثلا اونجا هم متعدد هستیشون خوبیشون.
در مثال متصل ممکن است و در مثال منفصل یه واقعیت خارجی یه واقعیت خارجی است دیگه.
همچی روایتی نداریم ما.
چرا؟ نه که کریه در کریه، نه که اونها زشت باشن، اونها با نه این اونها را به صورت قهر میبینند نه بد. اونها با چهره قهر ظهور میکنن. ازدواج سلام الله علیه اگه برای اینها که ظهور برای اینها که شاید ظهور نکنه، مأمورین ازدواج سلام الله علیهم برای اینها به صورت قهر ظهور میکنن نه زشت. این چنین است. برای عده به صورت با مهر و لطف در میان، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. برای مؤمنین طور دیگه به حال احتضار فرشتگان با عرض ادب و سلام و احترام میان و در کمال آسایش و رحمت قبض روح میکشه میشه. اما مأمورین اسرائیل، اونها مأمورین اسرائیلن، در حال عصبانیت و خشم و غضب میان. ممکنه اصلا دو گروه باشن، این که به حالت قهر ظهور می و باز هست که کفار از دیدن انبیا و اولیای الهی رنج می برن، نه اینکه اونها زشت باشن. ابو جهل ملعون از مشاهده رسول الله صلی الله علیه و سلم در کمال عذاب بود و از او رو می دیدی عذاب علیم بود برای او، نه این که چیز باشن. که حضرت نقل کردم اصلا می فرمود که من آینی هستم که او را به خود او نشون میده. پس به دو دلیل این تفسیر سوم نمی تواند مفسر واقعی سخن افلاطونی ها باشد، زیرا اونها قائل به تجرد عقلی هن و این صور مثالیه تجرد برزخی دارد نه عقلی. یک دوم اینکه افلاطونیا گذشته از اون صور عقلیه ای رو هم قائلن، صور مثالی رو هم قائلن. ولأن هؤلاء العظما کما انهم قائلون بالمثل و الاشباه المعلقه که تفسیر سوم است، قائلون بالمثل المفارقه الافلاطونیه. و اما رابع که سخن شیخ اشراق است، درجه شیخ اشراق مسیر افلاطون را طی کرده است، اما مبنایی که بتواند بیانگر این مقالت باشد در اختیار شیخ اشراق نیست. فلان القائل به این وقع فی طریق مذهب افلاطونی ها الا انه لم یبلغ الیهم ولم یلحق بهم حیث لم یظهر من کرامه ان هذه الانوار والعقول الارضیه ا هی من نوع اصنام الجسمانیه ام هی امثله لها. بالاخره این مشخص نکرد شیخ اشراق که این ارباب انواع به عقول ارضیه به عقول متکافئه فرد این طبیعتن یا موجود مجرد یعنی جز مدبرات امرن و به اذن الله مدبر این طبیعتن. بالاخره ما دو تا انسان در عالم داریم، یه انسان مادی و یه انسان مجرد، یا نه یک موجود مجردی هست که سرپرست یه انسان باده اوست. شیخ اشتاق تا اینجا آمده که برای هر نوع یه موجود مجردی است که رب این نوع است و مدبر این امر است و موجود مجرد عقلی است. اما اون آیا فرد همین طبیعت است یا نه، این رو براحت تبیین نکرده. و اگر هم بخواهد تبیین کند مبنایی ندارد که مبین این حق باشد. با اصالت و ماهیت تثبیتی معنا ممکن نیست، فقط با اصالت وجود است و حرکت جوهری و تشکیل وجود. قول شیخ اشراق نرسیده به حرف مرحوم صدر متعلهین است و سخن مرحوم علامه از حرف صدر متعلهین گذشته است. نه میگن گنگ بیان کرده، نگفته که چی میخواد بگه. افلاطونیا صریح گفتن و میگن، این بالاخره روشن نکرد. و اگر هم بخواهد سخن افلاطونی ها را تصریح کند مبنا ندارد. بعد مرحوم علامه فرمود که ما با پذیرش همه مبانی، این مبانی تثبیت کننده اون مطلب نیست. و این وقع فی طریق مذهبم الا انه لم یبلغ الیهم ولم یلحق بهم حیث لم یظهر من کلام شیخ اشراق ان هذه الانوار والعقول الارضیه ا هی من نوع اصنام الجسمیه است که یک نوع یا نه مثال اوست، یه موجود مجردی است، نه مثل او بلکه مثال اوست. بل فرق بین المثل که متماثلین در نوع متحدن و المثال که با ممثل تفاوت نوعی دارند ما لا یخفاست. بالاخره تبیین نکرد که اون موجود مجرد مثل موجود مادی است که بینشون تماثل است و اتحاد و اشتراکی در نوعیت، یا نه مثال این است که با ممثل فرق نوعی دارد. این یک. و بر فرض هم تبیین کرده باشد که مثل است نمثال، ولم یبین ایزن انها کیفه یجوز وجود و نوع جسمانیین فی عالم العقل من جهت بعض افرادهی، و کیفه تحقق الاتفاق و نوعی بین مرکب جسمانیین و بسیط عقلی. گویا یک سکت کوتاهی در عبارت هست. بالاخره روشن نکرد که چگونه یک طبیعت دو تا فرد دارد، یک فرد مادی در عالم ماده و یک فرد مجرد در عالم عقول، این با کدوم مبنا حل میشه؟ و هم یبین ایزنها کیفه یجوز و وقوع و نوع جسمانی همین نوع فی عالم العقل واقع بشود من جهت بعض افرادی، یعنی بعضی افرادش موجود مجرد عقلی باشد و بعض افراد این نوع موجود مادی باشد. و کیفه تحقق الاتفاق نوعی بین یک موجود مادی که مرکب است و یک موجود مجرد بسیط عقلی که بسیط است، چگونه مجرد و مادی در نوع متفقن یک، چگونه بسیط و مرکب در نوع متفقند، و اینها رو تبیین نکرد. الا ان العقول کلها عنده من نوع واحد و افراد نوع واحد به ذات لا یجوز ان یکون افراد ذاتیه لانواع کثیره مختلف در حقایق علا ان العقول کلها اندهو من نوع واحد، اینا از یک نوع هن. این غیر از اون حرف هست، اینا یک نوع هن. پس نمی شود گفت که ارباب انواع داریم ما به این معنا که هر نوعی که در عالم طبیعت موجود است یک فردی از اون نوع در عالم عقول موجود است، برای که ایشون قاعده به این ارباب انواع همشون تحت یک نوع اند و مدبرات امرن نسبت به انواع مادون. بنابراین چگونه، حالا این رو بیان نکردن که آیا هر کدام نسبت به اون نوع وحدت نوعی دارن یا نه، یه مطلبی رو گفتن که قابل اثبات نیست. اونه گفتن این عقول عرضیه همه اینا تحت یک نوع مندرجه، یه نوع مجرد عقلی، در حالی که موجود مجرد عقلی نمیتواند افراد فراوان داشته باشه. اینجا
قابل قبول ندارن این مطلب رو شفه اشراف که نوع عقول منحصر به فرد هست،
یعنی با اینکه این تالیف ها صدر رو در بر دارد یه همچه حرفی زده.
خواهی این مطلب باشن دیگه چطور ممکنه تحت یک نوع دیگه خرابی؟
خب همین نقض دیگه که آیا اینها هر کدام یه نوع علاهده هن یا همه اینا زیر پوشش یک نوع هن. شیخ اشراق بگد که عقول از نوع واحد هن، و حالی که موجود مجرد بیش از یک فرد نمیتواند داشته باشه، در حالی که با افراد و نوع واحد به ذات لا یجوز ان یکون افراد ذاتیه لانواع کثیره مختلفه در حقایق. این گذشته از این که خودش نمیتواند یک موجود مجرد چند فرد داشته باشد، گذشته از این هم نمیتواند افراد یک نوع عین انواع کثیره باشد.
منظورم اینه که شیخ اشراق خودش این دوتا مطلب رو قبول داره که ما این نقل رو درش باشیم.
بله خود دوتا مطلب رو که در کنار هم در دو خط نمی نویسن، که یکی اینجا می نویسن یکی در یه بحثی دیگه می نویسن. اینه که انسان احاطه باید داشته باشه، گاهی از حضور ندارد که مثلا با فنون قاعده سازگار نیست. بنابراین چند اشکال اینجا مطرح است. یکی این که ایشون تصریح نکرده که آیا اینها موجود مجرد متحد و نوع است به افراد مادی یا نه. برفرض هست چرا؟ چگونه می شود یک طبیعت نوعی، یه فردش بسیط، یه فردش مرکب، یه فردش مادی، یه فردش مجرد، این دو. و از طرفی تصریح کرده است به اینکه این انواع عرضیه هم زیر پوشش یک نوع مندرجه. چگونه یه موجود مجرد دارای چند فرد است؟ سه. و اگر یه موجود مجرد دارای چند فرد بود، چگونه افراد یک نوع عین افراد انواع مختلف خواهند بود؟
این اشکالات مبنایی اینجا نباید ایشون مطرح بکنه، چون اگر بنا بشه اشکالات مبنایی مطرح بشه باید در مورد اون عبارات معلم اول هم معلم انسانی هم ذکر بشه، که خب شما هم در مورد سوال اتصامی اونها هم اشکال مبنایی وجود داره، در مورد خود افلاطون هم باید این اشکالات مبنایی ذکر بشه. یک سری اشکالات بنایی هست که اونها باید در اینجا ذکر بشه. برای مثال مثلا همین فرمایش اخیر که
اونم همینطوره دیگه. اولا شما گنگ صحبت کردن یک حرف، و راه اثباتتون چیه؟ نه اینکه ما اثارات ماهیت قبول نداریم، بسیار خوب، نه اینکه حالا اثارات ماهیت صرف از دست می‌افتاد. شما از چه راه میتوانید ثابت کنید که یک موجود، یک طبیعت، یک فردش مادی، یک فردش مجرد، یک فردش مرکب، یک فردش بسیط، یک فردش مادی، یک فردش مجرد چیزیش اثبات میکنه؟
بس مثلا این نیست که راه اثبات مثلا ما چیه، بس مثلا این هستش که ایشون نظری رو ارائه کردن و ایشون میخوان رد بکنن این نظر رو که بر از افلاطون این نظر رو.
بله دیگه، برای این که افلاطون که این مبانی شما رو ندارد، پس این حرف شما رو هم نخواهد داشت. به شما که این سخن میگویید نمیتوانید اون سخن بلند افلاطون رو تثبیت کنید. و اما الخامس فلظهور تعدد هذه الاشخاص و تعینات الحسیه، اونها قائلن که برای هر نوع یه فرد مجرد هست. و توجیه و تفسیر پنجم این بود که هر فرد مادی که در عالم طبیعت موجود است، گرچه به لحاظ نفسی موجود مادی، اما به لحاظ حضورهی این ده و تعالی موجود مجرد. فلظهور تعدد هذه الاشخاص و تعینات الحسیه، در حالی که ول منقول عنهم اینه که ان لکل نوع جسمانیین فردن مجردن ابدی و تجرد مستلزم للوحده، فحمل و کلام افلاطونی ها بر این تفسیر فی غایت البعد.